أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى لقاء يوم الدين. عرض شد که نوعاً فقها رضوان الله علیهم بعد از بحث خمس، بحث مربوط به انفال را مطرح می کنند. در مسئله معادن یک بحث مطرح شده بود که آیا معادن جزء انفال است یا خیر. اقوالی بود در اونجا، بعضی ها جزء انفال می دانستند، بعضی ها تفصیل می دادن که شاید این تفصیل بی مورد نباشد و صحیح باشد که اگر معدن در زمین است که جزء انفال است، اون معدن زمین هم جزء انفال خواهد بود، و اگر زمین از املاک خصوصی هست که به هر حال صاحب مشخص و مالک معین دارد، معدن در اونجا هم مربوط به اوست. حالا اینم باز خودش بحث بود که مثلا فرض کنین بعضی از معادن که در اعماق زمین هست، آیا مسئله مالکیت شخص شامل اون چی که در تخوم ارز در برحال 1000 متر پایین تر هم می شود و از این طرف در طرف سما هم تا جایی که چشم آدم کار کنه اینا بگه ملک است، که نتیجتاً اگر فرحال فرض کنین هوافیمای از بالای فضای منازل اشخاص برود، بنابراین مسلک که بعضی هم قائل بودن باید بگیم اینا مثلا غصب کردند بدون رضایت صاحبان این زمین، که هر چقدر شما بالا برید اینه، یا نه که حقم همین است. اینا بر اساس نظر عرفه، عرف چقدر از نظر ارتفاع میگه اون مقداری که در توان اشخاص است ارتفاع در ملکیت این آقاست، در طرف زمین هم همینقدر، اونی که از نظر عرف در توان شخص است که به عمق زمین فرو برود همینه، ولی معدنی که از این مقدار مثل نفت و گاز و امثال زاله که خیلی فاصله، اینا رو نمیتونیم، حالا نفت قطعی است که اینا رو دیگه نمیتونیم بگیم که به اصطلاح ملک شخص میشود، یعنی اون کسی که صاحب زمین است. علایل بعضی این تفصیل رو دادن که معدن در همین، حالا معدن مثلا فرض کنی نمک، اینا دیگه دربارش گفتیم، یا معدنهایی که سنگهای خاص ازش استخراج میکنن مثل فیروزه و عقیق و امثال ذلك، اینا زیاد در اعماق زمین نیست. خب حالا در اینجاها اگر زمین جز انفال باشد، معدنش هم محسوب میشود جز انفال. اگر این زمین ها ملک خصوصی اشخاص باشد، معدنش هم ملک خصوصی اشخاص. این بحث در اونجا اجمالا شد، ولی بحث مفصلش این است که در مسئله انفال جدا بحث بشود. تارتن بحث در این بود که آیا انفال چیست، و مرحله دوم بحث در این است که چند چیز جزء انفال محسوب می شود از نظر آیات و روایات، و مرحله سوم بحث در این است که استدلال بر این اموری که جزء انفال محسوب شده است باید بشود، که به چه دلیل مثلا فرض کنین وادی های رودخانه ها جز انفال است، رؤوس جبال جز انفال است، یا مثلا در بعضی موارد غنایم حربی را هم بعضی جزء انفال قرار دادن. در آیه شریفه در سوره انفال دارد یسالونک عن الانفال، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یسالونک عن الانفال قل الانفال لله والرسول فاتقوا الله و اصله ذات بینکم و اطیعوا الله و رسوله ان کنتم مؤمنین، در سوره انبیاء آیه 72. در سوره انفال اون بود. در آیه دیگر دارد و وهبنا اسحاق و یعقوب نافلتن، این در سوره انبیاء آیه 72. کلمه انفال، اولین بحث این بود که ماهیت انفال چیست. کلمه انفال هم جمع نفل گفته شده است و هم جمع نفل، هم با فتح فا هم با سکون فا، به معنای زیادی. کلمه نفل و نفل در لغت به معنای زیادی است، و نافله را بر نمازهای مستحبی اطلاق میکنن به لحاظ همین است که اینا زائد بر فرائضن، زائد بر نمازهای واجب یومیه است. و همچنین در آیه شریفی که وهبنا له اسحاق و یعقوب آمده است، یعقوب را نافلتن آمده، چون اونی که طلب کرده بود فرزند طلب کرده بود ایشان، ولی نوه می شود بعد از اون مقدار، یعنی که انه او یک امر زائد بر اون مطلوب هست. مطلوب ایشان جناب اسحاق بود، ولی بعد از اسحاق یعقوب را هم خداوند در این دعا به ایشان داد، یعنی زیادی بر اون چه که سوال کرده بود. سوال او ولد بود، حبلی به هر حال فرزند، ولی ایشان به حق تبارک و تعالی در مقام عطا علاوه بر فرزند یعقوب که نوه می شود، یعنی بعد از زائد بر مطلوب، زائد به این معنا زائد بر مطلوب، به اصطلاح به ایشان عطا فرمود، چون زائد بر مطلوب هست از این جهت نافله نامیده شده است. و یعقوب نافلتن، این یک مورد از اطلاقات. ات انفال بر غنایم حربی هم اطلاق می شود، به غنایم حربی هم اطلاق انفال شده است. بر اموالی که مالک برای اونها بالخصوص نیست هم اطلاق انفال شده است، مثل رودخانه ها مالک خاص ندارد، یا مثلا بیابون ها، اینا میگن جزء انفال است. یعنی چی مالک بالخصوص؟ نه اینکه اینا زیادی است، زیادی اینجا به معنی زیادی نیست، اینجا یعنی مالک خاص ندارد. یا مثلا فرض کنید نیزارها و جنگلها تعبیر انفال می شود، چون اینها مالک خاص ندارد. یا بطون اطراف، یعنی خود رودخانه ها و حواشی رودخانه ها، حاشیه رودخانه ها، کما اینکه حاشیه دریا را هم اطلاق کردند، سیف البحر تعبیر می شود، اونم جزء انفال هست. حالا اما چرا حالا وجه تسمیه به این امور، یعنی یکی غنائم، یکی اموال بلا مالک، مالک خاص ندارد، و یکی بهار و قفار و آجام و اودیه و امثال ذلک، اینا رو چرا انفال میگن؟ اما اینکه غنائم حربی را انفال گفته شده است، وجه تسمیه خوبه مناسبت داشته در لغت به معنای زیادی. این زیادی بر چیست؟ فقط برای خاطر اینکه در باب غنائم حربی مسلمین به این غنایم حربی فضیلت داده شدن بر سایر امم، سایر امم چنین چیزی ندارن، ولی در بین مسلمین نسبت به سایر امم چون این فضیلت و زیادتی هست، لذا تعبیر کردن به غنایم حربی به انفال. یا به این علت است، یا به خاطر این که کسانی که وارد جنگ می شدند یا می شوند به عنوان تکلیف شرعی، هدف اصلی اونها غلبه بر دشمن است و دفع یا رفع شرور دشمن هست، غنایمی که گیرشان میاد زائد بر هدف اصلی اونهاست، لذا تعبیر انفال شده است بر غنایم. پس غنایم هدف اصلی نیست که بره مثلا چهار تا الان توپ و تانک بگیرد، یا اون زمان شمشیر و زره و امثال ذلک بگیرد. به این هدف کسی نمیرد جان خودشو به خطر بیندازد، اون به هدف این که کفار را از به هر حال سرزمین مسلمین بیرون کند، یا به هر حال با امر پیامبر اکرم یا امام هجمه به کفار بردند و برای دعوت به اسلام به هر حال با اونها جنگیدن، به این هدف بوده، امتثال امر الهی بوده است. حالا در کنار و غیر از این غرض، اگه غلبه کردند و چیزی گیرشان آمد به عنوان غنایم، پس این میشود امری زائد بر هدف و قصد اونها و به هر حال غرض اونها ده از جنگ، از این جهت انفال نامیده شده است. پس اموال غنیمت به عنوان امر زائد بر اصل وجوبی است که بر اونها واجب شده بود، زائد بر تکلیف شرعی اونها، این اموال به اونها گیرشان میاد، پس نتیجتاً میشود چی؟ زائد بر غرض، زیادیتی اینها زیادی نسبت به اغراض اونها است. و اما این که به مال اموالی که مالک ندارد، مثل دریاها مالکی بالخصوص ندارد، جنگلها، نیزارها، رودخانه ها و امثال ذلک، اینا را چرا انفال نامیده می شود؟ به خاطر اینکه اینها برای اولا پیامبر اکرم صلوات الله سلام علیه و بعد برای امام معصوم سلام الله علیه زائد بر مال اونها، مالی که از ناحیه خمس به اونها اختصاص داده شده است که این تداخل با خمس نمی کند، یعنی مسئله خمس سر جاش هست که خداوند برای اونها قرار داد، زائد بر او عبارت است از انفعال. خب غنایم حربی عرض کردیم از انفال است به حسب لغت، علاوه بر این که به حسب آیات هم جزء انفال است، چون مورد نزول آیه انفال در باب غنایم بدر بوده، همین آیه شریفه که دارد در ادامش دارد و اصله ذات بینکم، این ناظر است به همون جریانی که در جنگ بدر رخ داد. و اون این بود که در مجموع البیان هم هست که حضرت در اونجا این چنین فرمودن که من جاء به کذا فلهو کذا، یک بیان مفصلی دارد که هر کس مثلا فرض کنین یک نفر رو بکشد اینقدر برای او تعیین به اصطلاح جایزه کردن، دو نفر رو اینجوری، هر کس مثلا فرض کنین اینقدر شخص را از رکبان یا از به هر حال کسانی که بالای پیاده نظامن چی کند، حضرت تعیین فرمودن. خب در اینجا و تعبیر کرده من جا به اسیر اینقدر، جوانها که خب قدرت بیشتری داشتن و در جنگ مسارعت ورزیدن، اینا رفتن و خلاصه غالبی اینا هم کشتن و هم اسیر آوردن. پیر مردا در اینجا از قافله عقب موندن، یک نزاعی در بینشان وجود آمد در بحث غنایم که خب جوان ها گفتن شما خودتون فرمودین اگه کسی اینقدر بکشه اینقدر داره، کسی اسیر بیاره اینقدر داره، ما هم آوردیم، ما هم کشتیم، مثلا اینقدر شاهد هم می آوردن برای کشه، حالا اسیر که شاهد نبود می آوردن، خود اسیر می آوردن، ولی کشتن رو بودن فلانی فلانی شاهدی که ما مثلا 5 داره کشتیم. پیر مردا موندن در اینجا، بعد اینا آمدن چی گفتن، حالا عصبی اونی که در مجموع البیان هست، پیرمردها گفتن آقا کنا رد ان لکم، ما آقا مراقب شما بودیم، محافظ شما بودیم. میفرمایید که بله، و اگر ما به هر حال میرفتیم خب قهرن جان شما در خطر میاد، ما برای جهت محافظت شما همینجا موندیم و شما رو حفظ میکردیم، دقت دارین، ما محافظ شما بودیم در حقیقت، اینجور تعبیر کردن. لذا میگه بین ابولیوسر و سعد ابن معاذ هم باز یک کلامی در اینجا واقع شد و این مسئله نزاع بالا گرفت. حق تبارک و تعالی در اینجا همین عبارت آیه مبارکه و اصلی هو ذات بینکم، امر بین این است که بین اینها حضرت صلح برقرار کنند. خداوند تبارک و تعالی برای رفع این منازعه چنین می‌فرمایند که این انفال مال رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه، قائله دیگه ختم میشه، نه مال شما هست، یعنی اون کاری هم که حضرت کردن بله، ولی انفال مال حضرته، مال حضرته. وقت حالا بعد از اینکه انفال را برای حضرت قرار دادن، حضرت هم بین همه علی السویه تقسیم فرمودن، بین تمام کسانی که در جبهه شرکت داشتن در جبهه جنگ، نه اینکه اونی که اسیر آورده فرق نگذاشتن، بین همه اونا علی‌السویه. در تحف العقول هم باز روایتی آمده است که روز بدر پیامبر اکرم فرمودن من قتل قتیلا فلهو کذا و من اسر اسیرا فلهو من غنائم القوم کذا و کذا. فلما هزم الله المشرکین و جمعت غنائمهم، وقتی مشرکین به اصطلاح به هلاکت رسیدند و غنائمشان جمع شد، یکی از انصار آمد خدمت حضرت عرض کرد که اینی قتلت و قتیلین لی به ذالکه البینه، من دو نفر کشتم بینه هم دارم، و اثر تو اسیرن فاعتنا ما اوجبت علی نفسک، حضرت فرمود، عرض کرد به حضرت که آقا شما خودتان فرمودین هر کس یکی بکشه اینقدر دارد، هر کس دوتا بکشه اینقدر دارد، هر کس اسیر بکنه، من این کار کردم، شما همونی که بر خودتان واجب کردید به من بپردازید. این کلام را یکی از انصار گفت. در این بیان تحف الغول دارد که فقام سعد ابن عباده فقال یا رسول الله ما منعنا ان نصیب مثل ما اصابو جبن من العدو ولا زهادتون فی الاخره والمغنم. جناب سعد عرض کرد که یا رسول الله این که ما نرفتیم نکشتیم یا اسیری نیاوردیم این نبود که ما بترسیم و اینجا بشینیم، از ترس نبود، از این طرف هم به تعبیر ما بدمان هم نمی آمد از غنیمت و اینها، ما همچی زهدی هم نداشتیم که نه نسبت به آخرت زهد داریم، طالب آخرتیم، اون ثوابا رو می خواهیم، زهد از مغنم هم نداریم. خب مؤدبانه است، میگه ما اولا ببین آخرتی میاد، میگه ما اون اجر اخروی رو می خواهیم، نه اینکه بگیم ما اجر اخروی نمی خواهیم، دیگر اینکه از غنایم هم سهم ما نمی خواهیم به هر حال. و نرفتن ما چرا بود؟ ولیکن تخوفنا ان بعد مکاننا من که فیمیل و الیک من جدل المشرکین و انکه انتوت. حالا بعد میگه آقا ما از این ترسیدیم که اگر بریم و شما رو تنها بگذاریم ممکن از مشرکین یکی بیاد و شما رو به شهادت برسانه، ما نگران جان شما بودیم، طبق وضع خودش نگران جان شما بودیم، لذا موندیم. ولیکن و انکه انتوت ها اولای القوم ما طلبو، به اون انصار اگه خواسته های اونها رو بهشان بدین، یرج و سائر المسلمین لیس لهم من الغنیمت شیئون، یه حرف زد و نشست. دوباره باز انصار بلند شد، اون انصاری بلند شد و باز حرف خودش تکرار کرد، جناب سعد هم دوباره باز همون حرفای خودش تکرار کرد، تا سه بار میگه این گفتگو بین این دوتا واقع شد. آیه شریفه نازل شد، لذات نگه میگه سم جلسه یقول و کل من هما ثلاث مرات، سه بار این حرفا رو تکرار کردن. فانزل الله یسالونک علی الانفال، حضرت حق تعالی این آیه رو نازل کرد که درباره انفال از این سوال میکنن، که انفال در حقیقت اسم جامع این است که هر چرا که در اون روز جنگ بدر به دست آوردن. خداوند تبارک و تعالی وقتی به مدینه رسیدن انفال همه را آورده بودن اونجا، فرمودن وعلمو انما، این آیه نازل شد، وعلمو انما غنمتم من شیئن فان لله خمسه و لرسولی و لذی القربا، این آیه نازل شد. لذا عرض کردیم این جریان تخاصم برطرف شد. حالا این انفال در آیه شریفه یسالونک علی الانفال قل الانفال لله و لرسوله، این قل الانفال لله و رسول شاید این الف لام الف لام عهد باشد، یعنی اون انفال روز بدر در جنگ بدر اون یکی، و احتمال هم دارد که نه لام لام استغراق باشد، چه انفالی که به عنوان غنایم حربیه است یا انفالی که مربوط به غنایم حربیه نیست، مثل جنگل ها و رودخانه ها و دریاها و یا اموالی که مالک ندارد، اینا همه را شامل بشود. اگر لام استغراق باشد همه را شامل شود، اگر عهد باشد همون غنایم را شامل می شود. البته فرق ندارد که ما بگیم در این آیه شریفه غنایم را جز انفال قرار بدهد و از طرفی در آیه خمس غنایم را از چیزهایی که مشمول خمس قرار می گیرد قرار بدهد، هیچ منافاتی هم نیست. چرا؟ برای خاطر این که در همون آیه خمس هم بر فرض این از انفال باشد، میفهمد خمس را بپردازید، الباقی که مال امام سلام الله علیه هست به عنوان انفال اون را برای مسلمین قرار داده است، چون ولایت انفال بعد از رسول خدا صلوات الله و سلام علیه برای امام معصوم سلام الله علیه است، و این انفال را اونطوری که بخواهد صرف می کند، یعنی هر چی که نظر شریف امام باشد. در آیه شریفه هم، در ذیل آیه شریفه هم روایتی است در وسائل که در روایت صحیح هم از زراره نقل می کند که الامامو یجری و ینفل و یعطی مایشا قبل انتقع السهام، این امر انفال به ید امام سلام الله علیه است، حتی امر غنائم به ید امام سلام الله علیه است. اصلا در یک جا امام سلام الله نظر شریفشان بر این بود که هیچی به افراد ندن، مثل در جریان جنگ جمل اگر یادم باشد که آمدن مطالبه کردن، آقا امیرمومنین من فرمودن از این که کسی چیزی به عنوان ذخیره، حتی دستور دادن کسانی چیزایی را که بردن برگردانند. پیامبر اکرم در اینجا هم داره در این روایت که زراره از امام نقل میکند که قاتل رسول الله صلوات الله و سلام علیه به قوم لم یجعل لهم فی الفیء نصیبا. این کار از پیامبر اکرم هم صادر شده که بعضی جنگا بود هیچی برای کسی قرار نمیدادن، همه رو می آوردن به عنوان به هر حال بیت المال، در بیت المال قرار میدادن برای عموم، چه مقاتلین چه غیر مقاتلین، و اگر هم میخواستن تقسیم میکردن. پس این امر اینها به ید امام سلام الله علیه هست. حالا پس انفال اولا لله هست حسب آیه شریفه به ذات، و برای رسول گرامی اسلام هست که حق تبارک و تعالی برای رسول اکرم قرار داده است، و همچنین برای امام سلام الله علیه. حالا اینجا یک بحثی است که آیا انفال که برای رسول خدا صلوات الله سلام علیه هست به جعل حق تبارک و تعالی، جعل تشریعی در اینجا محل بحث است نه جعل تکوینی، چون جعل تکوینی اختصاص ندارد به انفال و غیر انفال، اونها فاعل به تعبیر اساتید ما میفرمودن فاعل ما به الوجودن، فاعل ما من الوجود حق تبارک و تعالی است، ولی این حضرات فاعل ما به الوجودن، که البته این تعبیر قبل از استاد ما و مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه، مرحوم آقای شیخ در چند جای نهای این تعبیر را دارند، ولی قبل از ایشان در فرمایشات مرحوم حکیم زنوزی نیز یا مرحوم آقای علی مدرس در آثارشان همین اخیراً دیدم در اونجا این تعبیر آمده است که بعید نیست که مرحوم آقای شیخ این عبارت را از او گرفته باشد رضوان الله علیهم علی حالین، که به ائمه علیهم السلام و در رأس رسول گرامی اسلام به عنوان فاعل ما به الوجود یعنی مجاری فیض حضراتن، گرچه منشأ وجود و مبدأ وجود و مبدأ فیض و فیاض علی الاطلاق حق تبارک و تعالی است. حالا بحث در اینجایه که این ملکیت تشریعیهی که در اینجا مطرح است برای رسول گرامی اسلام و برای ائمه علیهم السلام به عنوان منصب امامت و به هر حال اینکه در رأس مردم قرار دارند به عنوان حاکمان منصب حکومت است، یا به عنوان ملک شخصی اونهاست مانند سایر اموال شخصی. بعضی از محققین از متأخرین اصرار بر این دارند که این را جزو شؤون امامت و ولایت قرار بدن، بگن چون امام هست و بزرگ جامعه و رئیس جامعه هست این مال این منصب است نه مال شخص امام، ملک شخصی نیست، این مال منصب امامت است، پس بنابراین چون منصب امامت را دارند لذا این مربوط به این جایگاه هست به تعبیر دیگر. خب این بیان، ولی مشهور و معروف در کلمات و قدما بعضی اصلا وارد این مطلب نشدند، و بعضی ها هم که یعنی واردی مطلب شدن که این مال منصب امامت است و مال شخص امام، ظاهر عبارت مشهور و معروف این است که ملک شخص امام است، و واضح هم هست اونهایی هم که قائلا ملک شخص امام است، امام سلام الله علیه از اون چه که حتی نبی این عنوان به عنوان مثلا دسترنج خودشان کار میکردن زائد بر مخارج خودشان و مصارف خودشان را یقینا به فقرا و به هر حال مساکین میدادن، یه چیزی نبود که برای خودشان به اصطلاح ذخیره کنن، دقت دارین؟ پس بنابراین ما در اینجا از نظر ثمره در حقیقت یکیست، یعنی فرقی نمیکنم نهایت چرا از نظر آثار ملکیت مال این منصب و آثار ملکیت شخصی متفاوته. اگه برای منصب باشد یک سوال هست، در جاهایی که امام سلام الله علیه از نظر ظاهر این منصب غصب شده است و در اختیار اونها نیست، چه کاری باید کرد؟ شما میگین این اموال مال منصب امامت است و امام اگر این منصب را به هر حال به خاطر غصب در اختیارشان نباشد، اونجا چه باید گفت؟ بگیم چون امام منصب را ندارد پس بنابراین مربوط به کل مسلمین باشد، این دلیل میخواد. ولی قول مشهور و معروف که ملکیت برای شخص امام قرار میدن، ما رو دیگه از این محظور در حقیقت مبتلا به محظور نمیشیم. میگه مال امام سلام الله علیه است، ملک شخصی امام هم میشود. ولیکن امام سلام الله همون جوری که در تاریخ نگاه میکنیم میبینیم سیره حضرات این نبود که مردم نیاز داشته باشن و اونا اموال را همینطور به اصطلاح ذخیره کنن. هرگز چنین چیزی در دعوه اونها و در سیره اونها وجود نداشته است. پس نتیجتاً اگر ما برای منصب بدانیم، در موارد قصب منصب اونها که کم هم نبوده در تاریخ امامت ما، ائمه طاهرین سلام الله علیهم در تاریخ کم هم نبوده، خب بنابراین ما میگیم که خب این چطور مال منصب باشد اگر منصب به فعلیت نرسیده باشد و در اون جایگاه خودشان قرار نگیرن، چگونه میتوانن بگیم این مربوط به اون منصب است با اینکه اون جایگاه هنوز در اختیار اونها قرار نگرفته است. حالا یک مقداری هم به اصطلاح به تعبیر بنده رجزخانی هم می شود که چطور می شود اسلامی که دین عدالت است و چنین و چنان، اینا رو بیاد برای یک نفر قرار بدهد به عنوان ملک شخصی اون نفری که، جواب واضحه، اون نفری که حق تعالی اینها را برای او قرار داده است. و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، و دیگر این که و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، این رویه اونها و این طریقه اونها و سنت سنیه اونها بوده است. یه چیزی نبوده است که شما ببینید در یک زمانی اینها جمع کرده باشند و چیزی را به فقرا، حتی در اون مواردی که قصبم شده بود، چرا در بعضی از ازمنه، حالا یکی از حکمش است نه علت، اینکه حضرات مباح فرموده بودند در بعضی از ازمنه مسئله خمسی که آیه نازل شده است برای اینکه مال اونهاست، برای اینکه شیعه را در رفاه قرار بدن. شیعه در تنگنا بودند از نظر مسائل اقتصادی، لذا از این جهت اینها را در چی به قرار میدادن؟ در راه آسانی، که تا اینکه اینها برحال بهتر بتانن اینجورین. خب حالا ممکنه زمان ظهور حضرت سلام الله علیه هم بشود، نسبت به بعضی از افراد که ما که عرض کردم در رابطه با روایات اباحه، خیلی هاشان موارد جزئی بود، کلی بیان نشد. طرف می آمد می گوه آقا من گرفتار چی؟ نه حضرت برش برای چی؟ و اینم شده که بعضی از فقها هم همین طریقه را از این روایات شاید استفاده کرده باشند که نسبت به بعضی در یک برهه خاصی ممکن است اباحه کنند، بگن آقا دیگه الان لازم نیست شما خمس بپردازید. لذا اینا جواب دارد، اینا استحساناتی است که به تعبیری بنده عرض می‌کنم، اینا دلیل نیست. اگر ما ظاهر آیه را نگاه کنیم و عنوان لام که ظهور در ملکیت هم دارد ببینیم، به ظاهرش این است که برای شخص اونها خدا قرار داده است. ولی الله یجعل و یعلم و حیث و یجعل و رسالته، حق تعالی بهتر میداند. اگر مال را برای امام معصوم قرار میده، میداند که امام اونجوری انجام میدهد که خواسته خود حق تبارک و تعالی است و رضای حق تبارک و تعالی است. البته با استناد به یک روایت در وسائل در باب انفال، حدیث 19 جلد 6 وسائل باب 1 از ابواب انفال، حدیث 19 این روایت آمده که امیر المؤمنین صلوات الله سلام علیه در تفسیر نعمانی از امیر المؤمنین سلام الله علیه بعد از آنی که خمس رو ذکر می کند و نصف خمس برای امام سلام الله علیه می شود، یک از اون نصف یک سهمش بل اصاله، دوتا سهمش هم بل وراسه دارد که ان للغائم به امور المسلمین بعد ذالک الانفال التي کانت لرسول الله صلوات الله سلام علیه، میگه که برای کسی که قیام به امور مسلمین دارد، از این کلمه استفاده کرده است که عنوان قائم به امور المسلمین ملاک است در اختصاص به انفال. خب اگر این معنا باشد، ما میگیم پس بنابراین کلمه معصوم که در اینجا نیست، قائم به امور مسلمین، اگر غیر امام سلام الله علیه قائم به امور مسلمین شد، باید بگیم به اون هم باید داده بشود و این وجهی نداره، با اینکه نص آیه شریف است در باب انفال که برای رسول خدا صلوات الله و سلام علیه است، بعدم برای امام معصوم سلام الله علیه. و شایدم اشاره‌ای به این باشد که وجهی که برای امام هست این است که چون اون قائم به امور مسلمین است، همون اونی که رسول خدا صلوات الله سلام علیه قائم به امور مسلمین بودن، این وجهش است که چرا به امام تخصیص داده شده است. حالا ولو اینکه ملک خاص امام سلام الله علیه باشد، اینم خدا ملک اونها قرار داده چون اونها قائم بودن، پس منافات ندارد بین این که ملک خاصشان باشد و از این طرف اونا قائم به امور مسلمینن، چون قائم به امور مسلمینن از اموال شخصی خودشان هم صرف میکنن در این جهت. پس این رو زیاد ما نمیتونیم همراهی بکنیم با این قائل، ولو این که عرض کردم این وجوه از استحسانات و اینها را ذکر کرده است. در اینجا بعد از آنی که روشن شد که انفال عبارت است از اون چه که زائد بر خمس است، یعنی خمس هم ممکنه یک از مصادیق انفال قرار بدیم ولی اختصاص به خمس ندارد، غیر از خمس که به امام، یعنی نصف خمس که به امام سلام الله علیه دادی بشه، زائد بر او انفال هست. ولذا در بحث بهار و قفار و اودیه و جبال و غیر ذالک نمیایم بحث بکنیم که اینا به عنوان خمس باشد یا نه. حالا بحث دوم بحث این است که چه چیزهایی به عنوان انفال محسوب می شود. اولین چیزی که به عنوان انفال ذکر شده است، زمینی است که بدون جنگ به دست مسلمین برسد، زمینهایی از کفار که بدون جنگ، حالا یا اونا رفتن از اونجا کوچ کردن، اونا رو رها کردن اون زمینا را، یا اینکه نه اون زمینا رو بدون جنگ و درگیری به مسلمان ها تسلیم کردن. در این قسم که زمینی که بدون جنگ تملک کرده اند ملک انفال است و ملک است برای امام سلام الله علیه، حالا اهم از این که به منوان منصب امامت که بعضی قائلن، یا بنابر مسلک مشهور که ملک مخصوص امام سلام الله علیه است. این مسئله را صاحب جواهر ادعای اجماع کرده است و روایات متعددی هم در این قسم آمده است که اینها مال امام سلام الله علیه است به عنوان انفال. یکی صحیحه حفص بن بختری که از امام صادق سلام الله علیه نقل می کند که الانفالو ما لم یوجف علیه به خیل ولا رکابن، یک، نه اسبی دواندن نه به هر حال کسی رفته است در اونجا بخواد با جنگ بگیرد. انفال چیزی است، یعنی زمین هایی است که به دست آمده باشد، نه با جنگ نه با به اصطلاح رکاب. او قوم صالحو او قوم اعتو به ایدیهم، یا صلحی در میان شده باشد که جنگ باشد اینجوری نبوده، یا چیزی که خودشان به دست خودشان داده باشن این چنین نبوده است. می فرماید و کل ارض خربتن و بطون الاودیه فهو لرسول الله صلوات الله و سلام علیه و هو للامام من بعده یزعه حیث یشاء. در وسائل باز باب یک از عوام حدیث اول، این حدیثه، این حدیث اول است. خب این واضح است که زمین هایی که به هر حال صاحبانشان رها کردن و رفتن و الان کسی به اون زمین ها نظری ندارد، این زمین ها مال امام سلام الله علیه هست. روایت دوم را بخوانیم، روایت زیاد است، حالا چندتایی میخوانیم. روایت دوم مرسله حماد هست، مفصله. در اونجا در بحث تقسیم خمس این روایت آمده، دارد ولهو یعنی للامام سلام الله علیه بعد الخمس الانفال، خمس جای خودش را دارد، انفال جای خودش دارد. حالا انفال چی تعریف شده در این بیان امام؟ بل انفالو کلو ارزن خریبه باد اهلها، یک، هر زمین خرابی که دیگه یعنی آباد نیست که اهلش هم از بین رفتن، مثلا سیل آمده همه رو کشته یا زلزله آمده همه رو از بین برده، دقیقا هم امثال اینا. و کلو ارزن لم یوجف علیها به خیل ولا رکاب، هر زمینی که نه با جنگ و نه به اصطلاح با اسب دوانی و اینها برن او رو بگیرن، این زمین جزء انفال است، یعنی رها شده و در اختیار امام سلام الله علیه است. حالا گاهی از اوقات هست که صلح هم در کار هست، ولیکن صالحو صلحن، صلح کردن، سازش کردن، گفتن آقا این زمین ها مال شما، مثلا شما فلانجا را از ما مطالبه نکنید یا فلانجا را به ما بدید. این می شود جزء انفال. یا اینکه نه، بدون جنگ و درگیری آمدن خودشان تقدیم کردن به امام سلام الله علیه. روایت دیگر، روایت صحیحه محمد ابن مسلم است از حضرت صادق سلام الله علیه که جناب محمد ابن مسلم میگوید سمعه، از حضرت شنید که حضرت میفرمایند ان الانفال ما کان من ارض لم یکن فیها حراقت و دمن، یک او قوم سوله و اعتو به ایدیهم، یا اینکه زمینی که هیچ خونی ریخته نشده، یا قومی که زمینی که قومی که مورد مصالحه قرار گرفتن و اعتو به ایدیهم، با دست خودشان دادن زمینها را، این دو. سوم و ماکان من ارض خربه، زمین خراب آباد دیگه نیست در مقابله زمین آباد، این سه. او بتون و اودیه، این چهار. فهازا کله من الفی، اینا جزی زیادی از فی است نسبت به خمس. والانفال لله وللرسول، فما کان لله فهو للرسول یزعه حیث و یحب و امثال. این روایت با صحیح دیگری هم هست. خب یزعه حیث و یحب، این ظهور دارد در ملکیت شخصیه، نه مربوط به اون منصب باشد، چون اگه منصب باشد تعیین شده است که چگونه باید تقسیم کند. این که یزعه و حیثه ممکنه به یکی بپردازن، به یکی دیگه عطا نکنن، اختلال یا در مقدار عطا متفاوت باشد، به بعضی بیشتر بدن به بعضی کمتر بدن، بر اساس اون حکمتی که اونها دارند و میدانند. روایت دیگری است انشاءالله بعد. و صلی الله علی محمد و آله.